به همون عدم صلات. نکته دیگری که حالا ما خیلی مایل نیستیم این رو خیلی بیان بکنیم ولی یک واقعیتی است، شما ببینید این سأل سائلون به عذاب واقع درباره چیه؟
سوره معارج.
سوره معارج وقتی بود که اون طرف شنید که پیامبر عظیم الشان در قدیر حضرت امیر سلام الله علیه رو به عنوان امام و به عنوان خلیفه و به عنوان ولی مسلمین تعیین کرد، بعد ایشون در اون واقع نبود، آمد خدمت پیامبر عظیم الشان که آیا شنیدیم شما علی را به جای خودت نصب کردی؟ این کار خودت بود یا کار خدا بود؟ بعد خودش گفت که اگر کار خدا بود عذابی از آسمان بیاد بر سر من نازل بشه، که در جا هم سنگی از آسمان آمد و او را. نکته دوم، قبل از این که پیامبر عظیمشان از دنیا رحلت کنن، اون داستان قلم و دوات که هم در کتاب صحاح بهش اشاره شده،
یه داستان خیلی تأسف انگیز
و تأسف انگیز و عجیب این همیست که مثلا اون یکی از شراح شارحان کتاب صحاح آیین نبویه، ایشون این رو تایید میکند یک، و این رو به عنوان یک خدمت بسیار بزرگ خلیفه دوم جهان اسلام میداند، دو
خیلی عجیبه.
بله بله، این اصلا توصیف میکنه در اونجا در شرح همین صحیح بخاری ایشون داره اینجا که یکی از خدماتی که این بود که وقتی که پیامبر عظیمشان اعلام کرد که قلم و دوات بیاورید تا چیزی را بنویسم تا اینکه دیگه اختلاف نکنید، خب مطرح شد که این شخص داره هزیان میگه رهاش کنید. خب اگر نام حضرت در نهج البلاغه میامد که دشمنان این چنینی
در قرآن،
نام از تعمیر در قرآن اگر میامد خب دشمنان این چنینی بر نمیتافتن، و خب خدای سبحان قرآن رو که وعده داده که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما این ذکر رو نازل کردیم و ما حفظ میکنیم، بنا نیست که حفظش به صورت اجبار باشه.
این هم یکی از شیوه هاشو. بله،
یکی از شیوه های جلوگیری از تحریف همینه که نام حضرت نیاد تا اینکه دیگران حساس نشن و منافقین حساس نشن و نخوان دست به تحریف قرآن بزنن. حالا من این رو خیلی دوست نداشتم بگم ولی چون زیاد سوال میشه این هم میکرد.
حالا آجا شاید به اصطلاح سوال مستقیما نظارت به مسئله ولایت هم نداشته باشه، چون این دوستمون هم گفتن که مثلا فهمید نام بعضی از پیامبران در قرآن اومده، چرا حضرت امیر که حالا گذشته از مقام امامتشون که ما معترض هستیم به هر حال از بزرگترین اصحاب پیامبر بودن، چرا اسمشون نیومده که توضیح کامل فرمودید. حالا من به ذهنم میرسید
جواب نقضی هم اینجا باز داره، چون بله. ما 123,000 پیامبر داریم.
بله،
خب از اینا 26 تا از پیامبران نامش در قرآن آمده.
یا حالا مثلا بین اصحاب خود حضرت رسول فقط نام یک نفر در قرآن اومده که زید، و هیچ کس از تمام مسلمین اعتقاد نداره که این مهمترین و محبوبترین از صحابی پیامبر بوده. یا مثلا اسم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نیومده، اسم حضرت مریم آمده و هیچ مسلمانی معتقد نیست که حضرت مریم افضل از حضرت زهرا.
بلکه خود حضرت فرمود که زهرای مرضیه افضل همه زنان عالم در همه اعصاره.
بله، این چیزیه که همه مسلمان اتفاق نظر دارن، ولی در این حال اسم حضرت زهرا نیامده و اسم حضرت مریم بارها در قرآن آمد. بسیار خب، پس مجموع کلام این شد که حاصل کلام این که نام بردن به معنای اهمیت بیشتر داشتن در قرآن نیست و نام نبردن هم چه بسا یکی از شیوه های حفظ قرآن از تحریف بود، همونجوری که فهمیدید. بسیار خوب، با برنامه زنده پرسامان قرآنی در خدمتون هستیم. فاصله از اتاق فرمان میگیریم، در خدمتون خواهیم بود.
فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا.
پاسخ به پرسش های قرآنی شما در پرسمان قرآنی.
الله 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 الله
پرسش های قرآنی خود را از طریق دو شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامک 30553 مطرح کنید. پرسمان قرآنی.
الله 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 الحمد لله.
خب ساعت 17 و 16 دقیقه است با برنامه پرسمان قرآنی همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم. ما جایی یکی از شنوندگان عزیز سوال کردن به صورت پیامکی که در سوره مبارکه ماعون آیه 5 و 6 که می‌فرماید ریاکاران دیگران از وسایل ضروری زندگی منع می‌کنند یعنی چه؟ و یمنعون الماعون،
اشیاء کم ارزش، کم بها. که حالا مثال میزنن، فرض کنید طرف یه مقدار مهمان آمده، فرض کنید یه لواش نون میخواد، از جهت ارزش مالی خب چیز زیادی نیست، مثلا بره در خونه همسری بزنه ببخشید شما مثلا یه تیکه نون دارید، ما مهمان اومده،
ولی کار را انداز و اضطراریه.
یا مثلا سوزن نیاز داره، برگرده بگی یا مثلا مهمان اومده الان هم کسی شب هست نمک نداره، یه مقدار نمک میخواد از خونه. یه چیزایی که از حیث ارزش مالی بسیار پایینه،
مثلا یه سرویس طلا نمیخواد بره عروسی مثلا.
بله که بعضی انقدر نظر بلندن که اینجور چیزا رو هم بله میدن. حالا عجیبه سید، ببینید شما در از اول آیه نگاه کنید که ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلی. نمازخون هم هست، نمازخونه، اما چه نمازخونی؟ الذین هم عن صلاتهم ساهون، نه فی صلاتهم ها.
بله.
ان، چون ما در نماز سهو میکنیم، در نماز سهو کردن اشکالی نداره، یعنی جایی که نباید تشهد بخونیم تشهد می، یادمون که الان که نباید تشهد میخونیم باید بلند میشدیم.
بله.
این سهو در نمازه.
بله، که راه فقهی هم داره، برای
راه فقهی داره، بعدش هم دو تا سجده سهو جا میاری و قصد درست میشه. اما شما فهمید که الذین هم عن صلا، اصلا از اصل نماز ساهی و از اصل نماز غافل و هی این دستون دست میکنه که این خلاصه وقت تمام بشه و وارد فضای قضا بشه، بگه ها دیگه راحت شدیم دیگه، از اصل نماز ساهیه. علت چه میده که اینا اصلا ایمان ندارن؟ الذین هم یراعون، اینا اهل اگرم نماز میخونن ریایی نماز میخونن، که حالا بگن که این کارمند نماز خونه مثلا. نعوذ بالله، کارمندی توی اداره ای موقع نماز تو نماز حاضر بشه برای اینکه دیگران بگن نماز میخونه، این نماز رو برای خدا نخونه،
منافقانه است،
ریاکارانه و منافقانه است. و این از اصل نماز هم خوششون نمیاد، از در حالی که حضرت فرمود یا بلال ارحنی، اصلا عاشق نمازه، منتظری که وقت نماز بشه بعد بلال اذان بده ایشون راحت بشه وارد اون فضای معنوی نماز بشه. بعضیا نماز مثل زندانه براشون، یعنی با اینکه پس کنید یه نماز چرا اینجوری که میخونن دو دقیقه بیشتر تو نمیکشه، ولی انگار توی جهنمن، سری نماز که تمام میشه یه نفس راحتی میکشه، میگه ها راحت شدیم.
و این نهال لکبیرتون الا علی الخاشعین.
بعد میگه همین آدم ها و یمنعون الماعون هم هستن، یعنی اینا خیرشان به هیچ کس نمیرسه، حتی کمترین خیر.
درسته،
عجیبه آقای غضنفری، انگار کسانی که عشق به خدا ندارن عشق به خلق خدا هم
ندارن.
یعنی این یه رابطه متقابل با همه که کسانی که عاشق خدایند علامتش اینه که اینا عاشق انسان‌هایند.
بله.
لذا اونجایی که اقامه نماز میکنن ایتاء زکات هم دارند، یعنی هم حق الناس حق الله رو با هم میبینن.
بله. بسیار خوب، خیلی متشکرم از پاسخی که فرمودید. یکی از دوستان شنونده پشت خط تلفن هستن. سلام علیکم.
سلام علیکم.
من اول عذرخواهی کنم از اینکه دقایق پشت خط تلفن معطل موندید. خواهش می‌کنم.
عرض سلام دارم خدمت شما و کارشناس محترم برنامه.
خواهش می‌کنم بفرمایید سوالتون.
من یه سوالی داشتم، حالا عرض می‌کنم برای کارشناس محترم اگه مشتقاتی دارن مشتقاتش هم توضیح بدن. اینکه چه روش های تفسیری وجود داره؟
بله.
دوم اینکه آیا توی تفسیر نظر خود مفسر دخالت داده میشه یا صرفا باید از احادیث استفاده بشه یا صرفا از قرآن باید استفاده بشه؟
بله.
سوم اینکه مفسر چه ویژگی باید داشته باشه؟
بله.
و اینکه کدوم یکی از تفاسیر برای ما قابل رجوع و حتی مثلا میتونه این برای ما حجت میتونه باشه.
بله.
دلیل بروز این سوال برای من اینه که حالا این دیدگاهی که ادعای قائلم برای این که در زمان غیبت حضرت حجت سلام الله علیه ما خیلی نمیتونیم قرآن حجت قرار بدیم.
بله.
چون در واقع قرآن حجت بر اهل بیت و حجت بر ما اهل بیت میشن.
بله.
حالا اگه توضیح بفرمایید ممنون میشم.
بسیار خوب، خودتون معرفی میفرمایید.
حقیقی هستم از تهران.
خیلی متشکرم آقای حقیقی،
ان شاء الله
پاسخ سوالتون از رادیو میشنوید.
سلامت
باشید. خدا سلامت باشید. ظاهرا اشاره داشتن به دیدگاه بعضی اخباریون که ظاهر قرآن رو حجت نمیدونن و در واقع شاید بشه گفتش که این دیدگاه باعث میشه که اصلا مقوله تدبر در قرآن اصلا تحت زیر سوال بره. در واقع وقتی که ظاهر قرآن حجت نباشه و ما فهممون از قرآن حجت نباشه به هیچ وجه، یعنی هیچ رایی نداشته باشه، پس دیگه تدبر چه معنایی پیدا میکنه؟ حالا بفرمایید. حالا سوالشون خیلی گسترده بود و قسمت‌های مختلفی هم داشت، حالا تا اونجا که
بله
فرصت برنامه اقتضا می‌کنه در خدمت هستم.
شبهه‌ای که در اصل مطرح می‌کنن اینا برگرفته از بعضی از روایاته که انما یعرف القرآن من
خوتبه.
انما خوب از ادات حسره.
من
وقتی که به صورت ادات حسری معنا می‌کنه اینه که فقط و فقط کسانی که مورد خطاب قرآن هستند قرآن بله. را می‌فهمند،
یعنی دیگران
نمی‌فهمند.
بله.
خب اگر از اهل بیت عصمت و طهارت در ذیل هر آیه‌ای روایتی از معصوم بود، ما به همون اندازه که بود اکتفا میکنیم، استفاده میکنیم. اگر نبود کسی دیگه اجازه استفاده کردن از اون آیه رو
نداره.
این برگرفته از همین روایات اینچنینی نیست که انما یعرف القرآن من خطبه به.
آقا واقعا این روایت این معنا رو میده؟ چون من یادمه که یه بار حضرت امام در سخنان خودشون این روایت خوندن و بهش استناد کردن، ولی آیا واقعا همین معنا رو میده که
بخواد همین عرض کنیم
بله که اگر این معصوم واقعا قرآن رو متوجه نمیشه در هیچ سطحی؟
بله، اگه این بود که دیگه این همه مفسران بزرگ مثل علامه طباطبایی، مثل علامه طبرسی و غیر ذلک وارد این عرصه نمیشدن. خود نمیامدن نعوذ بالله بر خلاف روایت اهل بیت عصمت و طهارت عمل کنن.
بله.
لذا اونجا چون در مقابلش بحث تدبر رو مطرح میکنن که خود قرآن وقتی میگه چرا تدبر نمی کنید، وقتی خود قرآن میگه بیان للناس، وقتی خود قرآن میگه هدن للناس، وقتی خود قرآن میگه ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، وقتی خود قرآن میگه که اینها بر اساس یسر نه بر اساس عسر.
ولقد یسرنا القرآن
للذکر. خب اینا وقتی که هست، از اون طرف هم داریم که روایات را بر قرآن عرضه کنید، اگر موافق بود فخذو، اگر مخالف بود فضربوه علل
جدار.
یعنی معیار و محک برای شناختن و اعتبار دادن به روایات
قرآنه
نه بلکس. لذا اونجا خب بحث مفصلی مفسرین در بحث علوم قرآنی مطرح میکنن و مبانی خودشون رو مشخص میکنن، بعد بر اساس اون مبانی وارد تفسیر میشن. پس اونهایی که مبناشون اینه که نه دیگه این روایت روایت صحیحیست یا روایت شبیه این، پس بنابراین ما دیگه سراغ قرآن نباید برویم. خب اینها اگه تفسیر هم مینویسن تفسیر معصور مینویسن،
تفسیر روایی
روایی محض. ببین مثلا فرض کن تفسیر صافی، خب فیض کاشانی این تفسیر رواییه، اما روایی محض نیست، یعنی درش اجتهاد هم وجود داره. چرا؟
تحلیل داره،
انتخاب داره، یعنی هر روایتی را
نیاورده،
اجتهاد کرده، گفته این سندش اینه، این دلالتش اینه، اونا رو نیاورده. اما بعضی ها مثل فرض کن تفسیر برهان، اون کاملا با نگاه عرصیبت که بفرمایید
اطلاق شاید بشه گفت
بله
مطلق روایتی که راجبه
اخباری گری
برسه
سمان نگاه اخباری هر روایتی که بوده همه رو در اونجا جمع کرد. نمیخوایم اعتبار و تفسیرهای اینچنین رو کم کنیم، ولی میخوایم بگیم که حتما باید برمیگرد به مبناشون.
بله.
مبنا. خب اما اکثر دانشمندان اسلامی از زمان ائمه معصومین به بعد به خودشون اجازه دادن از اهل بیت یاد گرفتن، شاگردی کردن و آیات قرآن را تفسیر کردن. از زمان خود پیامبر عظیم شان مثل ابن عباس تفسیر داره.
بله.
ابن مسعود تفسیر داره، مثلا تفسیری که واژه ها رو تعریف میکنه.
بله.
یا بعضا شأن نزول ها و سبب نزول ها رو بیان میکنه.
بله.
این رو به عنوان کلی عرض کردم که اینا بر اساس مبانی است، اما این انما یعرف القرآن من خطبه به همچون فهمیدید این معنی دیگری داره. بله دیگه، این القرآن یعنی حقیقت القرآن.
بله.
یعنی ظاهرش را و باطنش را.
بله.
همه این را بله امام معصوم میداند.
بله.
غیر امام معصوم فقط ظاهرش را یعنی تفسیر میتواند بیان بکنه،
تعبیر دیگه،
اما تعبیر به معنی باطن نمیتونه، چون تعبیر خودش معانی داره.
بله.
اگه تعبیر و معنی تفسیر بطنی بکنیم، این رو فقط معصوم میتونه.
درست.
چون تفسیر بطنی از دلالت الفاظ به دست نمیاد.
بله.
چه دلالت مطابقی، چه تضمنی، چه التزامی.
بله.
از هیچ کدوم از این دلالت ها اون معنا به دست نمیاد. اون یک معنای است بطنی که اون کسی که علم لدنی دارد میتواند او را به دست بیاورد. پس بنابراین قرآن قابل تفسیر است. علت همین است که خود پیامبر عظیمشان تفسیر کرده، شاگردان و صحابه ایشون هم یاد گرفتن، اونها هم دست به تفسیر زدن و بعد از اون هم شاگردان اهل بیت عصمت و طهارت دست به تفسیر زدن.
درست.
و تا این که تا زمان ما، الا در یک مقطعی که اخبارگری اوج گرفت.
درست.
اون وقت بحث تدبر و تأمل و تفسیر و حتی کشف و پیشرفت علم متوقف شد. شاید زمانی بود که از قرون وسطا اروپا خارج شده بود. عجیبه که این بحث زمان اخبارگری که اولا مطابقه با همون زمانه که دیگه اونجا عقل و بحث استنباط عقلی این حرفا همه تعطیل میشه و میگه هر چی تجربه تایید کرد میپذیریم، که بعد از یه مدتی اونا دست از این جمود خودشون بر میدارن، دوباره عقل را بهش اعتبار میدن. اینها هم انگار به عقل خیلی اعتبار نمیدن، گفتن هر چی که ذیل آیه وجود داره همون رو میگیریم، اگه وجود نداره ما ساکتیم، نمیتونیم راجع به این مسئله، راجع به این آیه سخن بگیم. نکته آخر این که از ائمه معصومین از جمله امام سجاد علیه السلام وارده که قرآن مخاطبش چهار گروه هن.
بله. خب
یک گروه خود ناسن، هدن لناس،
توده مردم.
توده مردم. شما توده مردم قصه هست یوسف رو بیان میکنی، تو دی مردم میفهمن این قصه.
بلد.
و قصه هست رو بیان میکنی، قالب اینها بحث قصه ها رو میفهمن.
درست.
اما بحث این توحید ناب را اول الالباب میفهمن، خواص میفهمن. لذا مخاطب قرآن شامل باسواد و بیسواد و از باسوادها نخبگان و یا اونهایی که عمومی هستن، همه اینا متوافقن و همه میتوانن از قرآن به اندازه فهم و درک خودشون استفاده کنن. این
درستن.
تا اینجاش راجع به این مسئله یه سوالی کردن زیاد اینو مطرح میکنن، میگن این همه تفاصیل اصلا کدام یک از این تفاصیل بر ما حجته؟ یک پیش‌داوری وجود داره، اونم این که این همه تفاصیل که وجود داره و اینا همش مخالف همن، کدامش کلام مراد خداست؟
بله.
پاسخ اینه که اتفاقا اینجوری نیست. شما بهت بررسی کنید ببینید آیا تفسیر مثلا مجموع بیان با تفسیر المیزان با تفسیر نمونه تعارضا و اختلافاتشون کجاست؟ عمدتاً در سعه و زیغه.
بله.
در زهر و بطنه. یعنی یه مسئله رو مرحوم طبرسی اشاره کرده، علامه طباطبایی او رو گسترش داده.
بله.
او رو عمق بخشیده.
یا یه وجه دیگری شما
مثلا. یا وجه دیگری که تعارض با این نداره.
بله.
و حضرت آیت الله مکارم شیرازی اینا رو آماده جمع کرده. فرمود که اینجا سه تا قول هست، اتفاقا هر سه قول هم قابل قبولی که هر سه با هم باشه، چون با هم تعارض
قابل دیگه هم بعدن مفسرین و کسانی که تدبر میکنن گیر بیارن.
این مثل علمه، یعنی هر کس میاد یه پله این علم رو توسعه میده، تعمیق میبشه. اینجور نیست ما هم تعارض داشته باشیم.
شاید یکی از وجوه اجاز قرآن هم همین باشه.
بله.
بسیار خب، حالا البته این نکته رو نمیشه نادیده گرفت که بسیار روایاتی که در تفسیر قرآن اومده، خب اینا به اصطلاح روایت مغتنمی است.
بله.
حالا اونا که به اصطلاح بررسی شده و مسلمی که از حضرت معصوم صادر شده و در تفاسیر مثل البرهان که اشاره فرمودید در نور الصقلین، اینا به هر حال تفاسیر مغتنمی هستن، از جمله که از این جهت که به هر حال نظرات ارزشمند اهل بیت درباره آیات قرآن در اینها درج شده.
اصلا بدون مراجعه به روایات تفسیری تفسیر امکان نداره.
بله. یعنی مبانی هم اونا باید مشخص بله. کنن حضرت معصومین بله. که چه شکلی باید تفسیر
منطق تفسیر را بله. اهل بیت اسمت و طهارت مشخص کردن که درست. ما با چه منطقی برای کشف مراد خدا از قرآن برویم.
درست که دوچار مثلا تفسیر رأی نشیم، دوچار خلاف مراد خداوند نشیم. بسیار خیلی متشکر. حالا این مثالی هم که فهمدن مثلا در مطهرون در آیه 79 سوره مکه واقعه، آجا من احساس میکنم بعضی از چیزهایی که در تفاسیر ذکر شده اصلا ذات اون مطلبی که ذکر شده نمیتونه غیر از معصوم نقل شده باشه، مثلا همون چیزهایی که فهمیدید مثلا در تأویل قرآنه مثلا این که مثلا مقصود از اهدنا الصراط المستقیم از صراط مستقیم حضرت امیره، اینو خب نمیشه بدون استناد به قول معصوم همچین چیزی رو بیان کرد. عرضم بزرگتون که به هر حال اینم نکته جالبیه.
اینجا خود چند تا قول ذکر میکنن بله. که هر سه تاش هم درسته،
با هم منافات نرم که فهم بله. دید
بله. مثلا روایت هم اتفاقا داره، مثلا لا یمسه الا المطهرون، این به صیغه مضارعی است که معنی امر از او استفاده میشه بله. از اون کسی که میاد میگه اگر کسی جنوب شد باید چیکار کنه، از طرف هم یقتسلو
بله
غسل میکند
بله.
خب توی بحث فقه هست دیگه، به اصطلاح صیغه مضارع دلالتش بر امر ظهورش بیشتر از خود فعل امر
درسته،
یقتصر این باید حتما غسل کند. اینجا لا یمسوه الا المطهرون یه وجهش اینه که نباید کسانی که طهارت ندارند وضو ندارند قرآن را مس کنند
بله.
خب این که اصلا داریم روایت از امام رضا علیه السلام داریم که از فهمود یکی از معانیش اینه که کسی که وضو نداره یا کسی که جنوب هست نباید قرآن را مس کنه، باش تماس بگیره، دست بکشه.
در واقع این داره یه حکم فقهی رو بیان می‌کنه.
خب از پیامبر عظیم شان هست که فهمودن که مطهرون ای المقربون بله. المقربون یعنی دیگه بالاتر از اونها کسی دیگری نیست که اونو گفتن مایم مقربون
بن.
خب از اون طرف لا یمسه الا المطهرون یعنی کسانی که وضو ندارن دست به قرآن نزنن، از اون طرف کسانی به فهم عمیق و همه حقایق قرآن را میفهمن که مطهرون باشن، یعنی از همه بدیهای و زشتیهای انسانی پاک باشن و همه زیبایی‌های انسانی رو در خودشون جا داده باشن. اون وقت هر چه طهارت روح بالاتر برداشت‌های لطیف و عمیق‌تر نیز
بیشتر و دقیق‌تر.
پس بنابراین از اون مسئله وضو شروع میشه تا طهارت روح و اینها، که هر چه طهارت بیشتر باشه برداشت‌های دقیق‌تری از قرآن اتفاق میفته.
بسیار خوب، خیلی متشکر. پس همونجوری هم که فرمودید این برداشت ها با هم منافاتی نداره. حالا اگر یه جایی هم ما احساس تعارض کردیم اونجا دیگه راه تدبر بازه باید. که این تعارض چجوری میشه
قابل حل
میشه و اگر به نتیجه هم نرسید میشه سوال کرد دیگه فسأل و اهل الذکر.
بله دیگه این کار مفصله دیگه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکر. با برنامه زنده پرسمان قرآنی در خدمت شما عزیزان هستیم. یکی از سوالات دیگر تلفنی شما عزیزان شنونده رو با هم میشنویم.
در سوره طه که سامری میگه که من از اثر رسول، اینو میخواستم برام بگیرین اثر رسول یعنی چی، که تو پرانتزم تو معنای زده یعنی جبرائیل، این یعنی چی؟ ممنون میشم ازتون، ببخشید، خدا حافظت.
قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي.
بله آقا، این سوالی که شنونده محترم مطرح فرمودن راجع به قضیه حضرت موسی وقتی که به طور رفتن برای عبادت و برای ملاقات با خدا، حالا با اون جزئیاتی که ذکر شده، خب مردم گوساله پرست شدن با در واقع کاری که سامری انجام داد.
بله
در واقع کار جوشه گفت یه خورده غیر عادی هم بود دیگه، یعنی اون گوساله‌ای که از طلا و از این اطلاع درست کرده بودن یه صداهای عجیب و غریبی میداد و در واقع یه کارای خارق العاده انجام میداد. بعد که بهش گفتن که تو چطور این کار کردی، جواب داد که بصر تو به ما لم یبصروا بهی، من به چیزی که دیگران پی نبردن من پی بردم. فقبضت و قبضت من اثر رسول، یک قبضه یک مشتی مثلا از رد پای رسول را برداشتم. فنبذت و آن را پرتاب کردم. حالا اینا رو من دیگه تو پرانتزاشو نمیگم که شما توضیح بفهمید که بیشتر ما متوجه بشیم که مقصود چی هست. و کذالک سولت لی نفسی، و در واقع نفس من برای من چنین اینو زینت داد و فریب کاری کرد. مقصود از رسول چیه؟ اون رد پای رسول چیه که اون سامری اونو برداشته بوده و چنین قدرتی در واقع پیدا کرده بود؟
بله، اولا بنی اسرائیل علاقه عجیبی به گوساله و گوساله پرستی داشتن. بخاطر همینم مالا شما چون حافظ هستید کمک بکنید آیه رو بخونید. وقتی که از رود نیل گذشتن و وارد یه شهر، حالا این معجزه به اون عظمت که رود نیل دو قسم شد، آب این طرف مثل یه کوه قرار گرفته، این طرف هم همینطور، و کف دریا خشک شده و حضرت موسی با بنی اسرائیل از اونجا عبور کردن به راحتی و خوشی و خرمی رفتن اون طرف آب. وقتی که فرعون با لشکریانش وارد شدن، خب این آب به هم آمد و همه اونها رو بلعید و از بین برد. خب این معجزه به این عظمت، حالا دیگه کسی به این فکر میفته که بخواد مثلا بگه که یا موسی میشه حالا یک گوساله برای ما، مجسمه گوساله بفری که ما او رو عبادت کنیم؟ اگه آیش یادتون آمد،
بله، و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر فأتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم قالوا یا موسی اجعل لنا الها کما لهم آلهه. حتی من از حفظ نخوندم اینجا،
پیداش کرد. بله، حالا اینم صداقت و اخلاص شد.
آیه 138 سوره مکه اعراف،
ببین چه عجیبه. تاز وقتی که از دریا گذشتن و رسیدن یه جایی که اونجا مردم عبادت میکردن اون اصنام را که در روایت داره که همون گوساله، مجسمه های گوساله داشتن، اینا بلافاصله به جای این که بگن نه دیگه عجب اشتباهی ما میکردیم، آخه مگر از گوساله خدا میشه؟
تازه هوس بت پرستی کرد،
تازه بت پرست. میخوام بگم این فرهنگ علاقه به مسئله، من اخیرا هم فیلم هایی که از طریق ماهواره و غزاله خیلی ترویج میشه توش سگ زیاده، من خیلی نگران این هستم که مسئله زندگی با سگ رو میخوان از طریق همون فیلم و از طریق این برنامه هایی که هست عادی جلوه بدن و حتی ایجاد علاقه در بین جوان های نبکنن که چقدر این موجود حیوان با وفایی است، چقدر با صفا است،
مخلوق خدا هم است،
مخلوق خدا هست و اینها. و اینم یک مسئله است. این اون زمان یک کار فرهنگی عجیبی کرده بودن که بنی اسرائیل رو علاقمند به بت گوساله کرده بودن، یعنی خدایشان شده بود مجسمه گوساله. لذا چون نسبت به این قصه اطلاعات داشتن، از جمله همین سامری، وقتی و سامری هم که اینم باز نکته دومه که ما همیشه باید مراقب باشیم که همیشه در بین اجتماعها و اقوام سامری همیشه هست، سامری اونها اون بود، بعد مراقب باشیم سامری زمان خودمون رو، سامری های زمان خودمون رو بشناسیم. بله، که مخها رو نزنن. در اصل اون حضرت موسی وقتی که بنا بود که وعدنا موسی 30 لیله، بنا شد که 30 شب حضرت غیبت کند و برگردد الواح رو با خودش بیاورد، این 30 روز به و اتممناها
به
عشر، خب 10 روز دیگه بهش اضافه کردیم. این یک امتحان بود که ببینیم حالا اینایی که از موسی رو و عصای موسی و این همه معجزه ها رو دیده بودن، حاضرن یه چند روزی غیبت از موسی رو تحمل کنن؟
بعد توضیح بخوان که چی شده، چرا؟
بعد توضیح بخوان. خب اینجا بود که اخوان سامری آمد فتنه کرد و طلاها رو از مردم گرفت و ذوب کرد، و چون تسلط و مهارت و فرهنگ هم که اونا داشتن نسبت به علاقه‌ای که به گوساله سامری داشتن، و ایشون این کار رو انجام داد و همه شد دوباره برگشتن به مرتد، شدن بت پرست. حالا اینجا بحث اینه، سوال میکنن شما چی شد که این کار رو کردی؟
بله،
خب ایشون برگشت گفت که من یه چیزایی میدیدم که شما نمیدیدید، بعدم بیان میکنه که فقبست و قبضتن من اثر رسول.